خارج فقه جلسه دهم، 18 مهر 94.
استدلالی که برای کفایت اطمینان عرض می کنم، علاوه بر حجیت وثوق و اطمینان در بنای عقلا دلیل بر کفایت فحص در این مقدار اطلاقات مقامی ادله جواز اجتهاد و استنباط. اگر برای افتا علم معتبر باشه، علم بعد الفحص به عدم وجود حجت، معمولا این علم میسر نیست و لذا لغویت در ادله جواز افتا و استنباط پیش میاد. ادله‌ای که ترخیص داده به رواد در افتا مقتضای اطلاقات مقامی اون ادله جواز اکتفای به اطمینان در مقام فحصه و الا محلی برای این ادله باقی نمیمان. و این غیر از بحث حجیت اطمینان در بنای عقلا، در حقیقت این دو وجه در مقام استدلال بر کفایت بحث اطمینانی بود. یک استدلال اینکه اطمینان در بنای عقلا طریق معتبره، همانطوری که خبر صدق طریق معتبره، وثوق و اطمینان هم حجت عقلایی. این یک بیان برای کفایت اطمینان. بیان دومی که عرض کردیم اینکه گیرم ما دلیلی بر حجیت اطمینان و وثوق در بنای عقلا به نحو عام نداشته باشیم، ولیکن اطلاقات ادله جواز افتا بعد از آنی که افتا در موارد منفک از فحص طرف نیست، باید طرف فحص بکنه تا فتوا بده. اگر در مقام افتا علم به عدم حجت بر خلاف مطلقات و عمومات و اصول ترخیصی معتبر بود، افتا میسر نبود بر احدی. کی میتونه طرف علم پیدا کنه که سر تا سر روایات ائمه، اونم با اون به هم ریختگیش قبل از کتب اربعه داشته و قبل از جوامع اولیه داشته، روایات رو به ترتیب ابواب و کتب ذکر نمی کردن، روایات مربوط به ابواب مختلف رو به هم ریخته ذکر می شده. البته بعضی از کتب مقید به ضبط مثلا بودن و کتاب حماد در باب صلات مثلا مربوط به باب صلات بوده، اما مربوط به باب صلات هم بوده با ترتیب باب صلات رو این نحوی که خلاصه تفکیک بین مسائل بکنن که وجود نداشته. اگر در مقام افتا علم، نه علم به حکم، علم به عدم وجود حجت برخلاف اطلاقات و عمومات، علم به عدم معارض، علم به عدم حجت برخلاف براءت اگر معتبر می بود، معناش این بود که دیگه هیچ کسی حق فتوا دادن نداره و این خلاف اطلاقات مقامی ادله جواز افتا و ترغیب در افتا و احب ان یرا فی اصحابی مثلک که در برخی از روایات هست که بنشینه و در مجلس در مسجد فتوا بده در مقابل فتوای اهل سنت. پس بنابراین اطمینان کافی. مطلبی که در مقام هست اینه که معیار در حصول اطمینان، خیال نکنید همین که طرف مسئله‌ای که مربوط به باب طهارت و نجاسته فقط کتاب طهاره وسائل رو ببینه کافیه برای جواز افتا. اگر فقیه احتمال بده در روایاتی که در باب دیاته روایتی مناسب باب طهارت وجود داره، فحص از اونها لازمه. چون این ترتیبی که در روایات توسط صاحب وسائل شکل گرفته، این ترتیب و این کیفیت جمع، اینجور نیست که این دست در اصل ائمه بوده تا ما بگیم اطلاقات مقامی میگه به همون نحوی که صاحب مسائل تنظیم کرده شما اکتفا کنید در مراجعه به مصادر. این اجتهاد صاحب مسائل در جمع بین روایات و تنظیم و تبیب روایات، حالا اگر بقی به واسطه این معنا که از صاحب مسائل شه گرفته اطمینان و وثوق برش حاصل بشه به عدم وجود روایاتی معارض مناسب در ابواب مباین فبها، و الا به صرف این که مرحوم صاحب وسائل کتاب الطهاره را از کتاب الدیات جدا کرده و روایاتی به عنوان کتاب الدیات اونجا ذکر کرده، نمیتونه از ابواب به ابواب مربوط به کتاب الطهاره صاحب وسائل بسنده بکنه در فتوای او، چه فتوای او برخلاف عمومات یا برخلاف اصل براءت. یک رجوع او به حد براءت منوط به فحصه، نه فحصه در حد خصوص تبویب مرحوم صاحب وسائل. علاوه بر این که مرحوم صاحب وسائل یک کاری کرده که برای فقیه مراجع عذری باقی نمیگذاره، ما من باب نوعن و کذعن یشمدن حالا موردون، مگر این که صاحب وسائل میگه تقدم ما یذل علی ذلک و یعطی مایت الله علیه، بعد از آنی که روایات مناسبی رو در یک باب ذکر میکنه آخر کار یه خیال نکنید روایات و دلیل این مسئله منحصره در این روایاتیه که من ذکر کردم، علاوه بر اینا تقدم مایت الله علیه ذلک و یعطی مایت الله علیه. حالا مرد و پیدا کردن کجا تقدم و کجا یعطی، تا جایی که عده‌ای از بزرگان آمدن کتاب در این بخش نوشته، برخی از احفاد مرحوم صاحب جواهر کتابی نوشته به عنوان فیما تقدم و یأتی فی الوسائل، تمام میکنم اسم کتابش هم الدلائل فیما تقدم و یأتی فی الوسائل. خیال نکنید این کار یک سهلیه که بعضی از محققین وسائل و شیعاها آمدن تو اون پاورقی های چیزایی نوشتن دیگه، یعنی همین شد. فقیه باید باشه اون کسی که میخواد این بخش از مسائل رو تأمین کنه، ولی رامز مرحوم آقای خوی قدس سر رو لخ شده در این گود و وارد معرکه شده و حل این مشکل کرده، ولی متاسفانه دسترس نیست اون تعلیفشون در این قسمت در زندگی نامیشون. یکی از تعلیفاتیشون اینه بیان ما تقدم و اتیای وسائله و این نیست، حالا چجوریه گم شده چه شده وجود داره. پس بنابراین مهم در مقام اینه که اصول اطمینان در مسئله فهم و معیار در اطمینان هم عرض شد به صرف رجوع به خصوص وسائل و ابواب مناسب وسائل که طرف تشخیص بده این گونه نیست، و این معنا برای کسی که مزاوله داشته باشه و مراجعه بکنه که میبینه روایاتی مربوط به ابواب که بدون مباین به نظر میاد صاحب وسائل در امکنه مختلف ذکر کرده، ولی تا نتیجهش این میشه که به خصوص ابواب مناسب بدوی در فه نباید اکتفا کرد. قبل از آنی که یک فرع مراجعه کنه باید طرف وسائل رو نه یک دوره، باید به جد دوره کرده باشه. توجه فقیه وقتی که یک روایت رو برخورد بکنه ناخودآگاه مناسبات این روایت از فروع به ذهنش خلجام میکنه، و او همون مواردی میشه که در عقل اطمینان، اگر اطمینان پیدا شد فبها، اگر نه آیه نازل نشده که کسی اطمینان نداره حق فتوا دادن داشته باشه. نه فقط مراجعه به وسائل، که مراجعه حتی به کتب اهل سنت، حالا جدای از کتب مناسب خود شیعی مثل بهار و غیر بهار از روایات مناسب، حتی به روایات اهل سنت، ولو اهل سنت ثقه فی القول نباشند، اونجایی که ممکنه روایات اونها قرینیتی چون رجوع به قضیه فهم فقط به ملاک رجوع در قضیه در قبال اصل براءت و به ملاک رجوع به اصل براءت نیست، حتی در مقابل عمومات، نه عمومات و اطلاقات، حتی ظواهر غیر عمومات و اطلاقات، مکرر شاید ذکر کرده باشم، مثلا در مشهور بین فقها در عرض مشترات از ذمی، مسلمانی زمینی رو از ذمی بخره گفتن دیه خمس و خمس هم یعنی خمس اصطلاحی، ولیکن در برخی از کلام معاصری به آمده که نه، اولا این خمسی که در این روایت آمده خمس رقبه زمین نیست، خمس حاصل این زمینه در اراضی زراعیه، و بعدم این خمس خمس اصطلاحی نیست، این زکات مضاعفه. چرا؟ چون در روایات اهل سنت آمده در همین مورد ضعف علیه العشر، ضعف علیه العشر یعنی چه؟ یعنی همون عشری که به عنوان زکات مقرر شده در این مورد، اگر ذمی که وظیفه‌ای داشت در این زمین اگر این واگذار کرد به دیگری، خیال نکنن که دیگه اون وظیفه در این مورد ثابت میشه، بلکه ضعف علیه العشر. حالا اگر کسی با مراجعه به مصادر اهل سنت قرینیت پیدا میکنه در روایات اونها بر مرادات از الفاظ در روایات شیعه، آیا اکتفای به مراجعه روایات شیعی کافیه؟ بعد از آنی که فحص از معارض و مخالف ظاهر تا چه برسه فحص از حجج و امارات در مقابل اصل براءت در جریان اصول ترخیصی لازم خب. اگر بدون فهم اطمینان، چون فهم جنبه طریقیت داره، وجوب فهم وجوب نفسی نیست، وجوبش وجوب طریقی از باب احتمال وجود حجتی در مقابل ظهور یا در مقابل اصل عملی. ولی اگر کسی اینقدر خوشخیال باشه بگه بدون مراجعه به اونها این معنا بر من حاصل بشه، بسیار خوب، هنی اندر میتونه فتوا بده. خب این نسبت به امر اول، مقدار فهم. جهت دوم بحث در مسئله فهم، توجیه وجوب فهم در مواردی است که تکلیف به واسطه عجز و مشروط بودن فعلیت نداره، و این مطلبی است که مرحوم آخوند قدس سره در مقام بعد از فراغ از عبد مسئله فهم متعرض شده به عنوان و اما تبعه فهم. چون گفتیم فهم واجبه، حالا از تبعات این گفتیم فهم واجبه اینه که اگر کسی فهم نکرد عقد براءت رو جاری کرد مستحق عقوبت. کلام اینه که مستحق عقوبت فرع اینه که تکلیف فعلیت پیدا بکنه، جایی که اون ذل مقدمه وجوبش فعلیست تعلمش هم فعلیت پیدا میکنه، چون مقدمه انجامش تعلمه. خب اما اون جایی که ذل مقدمه وجوب نداره، وجوب نداره چون وجوبش مشروطه و شرط وجوبش محقق نشده. قبل از ظرف تحقق شرط وجوب نداره، چون که شرط وجوبش منتفیه. در ظرف تحقق شرط باز وجوب نداره، چون مکلف فرضاً تمکن نداره در ظرف تحقق شرط، تمکن از انجام عمل نداره به خاطر ترک تعلم، چون تعلم خودش یک زمانی میبره. نماز آیات کل مدتش 5 دقیقه است، فرض کنید آیه ای داره یک نماز، اونم 10 پا شکسته، یه وضوع 2 دقیقه‌ای و یک نماز 2 دقیقه‌ای دیگه یا 3 دقیقه‌ای، 10 دقیقه وقت داره. خب این آقا تا مادامی که آیه محقق نشده تکلیفی نداره به حسب قاعده، چون شرط وجوب که عبارت از طرق به اون آیه از خصوف و خصوف شرط وجوبه. بعد از آنی که شرط وجوب محقق شد، طرف به خاطر عدم تعلم تمکن نداره در ظرف تحقق خصوف و خصوف از اتیان به عمل، چون که اتیان به عمل منوط به تعلم و تعلم نیازی به زمان داره. آقا این نماز کیفیتش اینه، پنج رکوع در هر رکعت معتبره، در هر رکعتی خصوصیاتی که احکامی کرد، اگر شک کردید، اگر شک نکردید، چه مقدار قرآن در هر قبل از رکوعی لازمه، آیا سوره کامل لازمه، آیا سوره بر جزء از آیه کافیه، آیه کامل در هر رکوعی باید باشه، اگر سوره قبل از رکوع پنجم، قبل از رکوع آخری، یعنی در رکوع فرض کنید چهارم تمام شد، در رکوع پنجمی مکلف مجدد باید از اول حمد بخونه و اکتفای به یک سوره یا آیه کافی نیست و دیگر احکام، اینا رو که نمیشه در حد 10 دقیقه به این مکلف براش بیان کرد، مکلف دسترسی تعلم نداره. پس در واجبات مشروطه آیا مکلف مراحه و اینکه بره بر او تعلم واجب نیست و نتیجتا اینه که مرخص در ترک انجام واجبات مشروطه است که مکلف بعد از تحقق شرط اونها و شرط وجوب اونها تمکن از انجام اونها به سبب عدم علم و جهل نخواهد داشت، چون تمکن شرط وجوب است، شرایط وجوبه. پس ترک تعلم به ملاک عجز از انجام عمل در فرض عدم تعلم در برخی از واجبات منشأ سقوط واجب میشه. آیا این گونه یا این که نه اطلاق دلیل گفت حلا تعلم و این قال لم اعلم قیل حلا علم یقال للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عاملا فا این قال لم اعلم قیل حلا علم حتی تعمل فیختمه الله تمام، همونجوری که در روایت آمده و ذالک قول الله فلله الحجت البالغه. خب این شامل این موارد هم میشه، و اگر شامل این موارد میشه توجیه عقلیه وجوب تعلم در جایی که خود واجب به سبب عجز مکلف در یک فرض تحقق شرط و به سبب عدم تحقق شرط وجوبش در فرض دیگر نمیتونه بر مکلف واجب باشه. چگونه؟ یعنی در حقیقت این بحث از مرموعون توجیه حکم به وجوب تعلم احکامی که از قبیل واجب مشروطه و مکلف قبل از تحقق شرط وجوب اونها که عبارت از مثل خصوف و خصوف و دیگر شروطه مکلف نیست به انجام اونها، و بعد از تحقق شرط اونها هم به سبب جهل و عدم تعلم تمکن از انجام عمل بعد از اونم نداره. یعنی تمکن او منوط به اینه که قبل الوقت تعلم بکنه. چگونه می شود وجوب تعلم رو در این موارد توجیه کرد؟ یا این یا این که بگیم اصلا در این موارد اصلا تعلم جز واجبات نیست و حلا تعلم این موارد شامل نشه. چرا یاد نگرفت تا بتونی انجام بدیم؟ این مکلفی که چرا در مطلق اگر واجب مطلقه، خب مطلق اقتضا میکنه شما مقدماتش رو تحصیل کنید، چون وجود فعلیه. به من الان گفتن آقا اداء دین بر تو واجبه، همین الان میگفتن واجب، خب من تمکن دارم الان احکام رو دارم تعلم بکنم، خود وجوب اداء دینی که بر من الان فعلی منشأ میشه که من میرم تعلم میکنم. اون تعلم یکی از مقدمات امتثاله، شرط وجوب نیست دیگه، اینجا شرط امتثاله، بدون اون من تمکن ندارم، تمکن شرط وجوب نیست اینجا. اگر واجب مشروط باشه شارع کی من رو مکلف به تعلم میکنه، قبل الوقت یا بعد الوقت؟
حالتی که شما فرصه اونجوری که موضوع
بعد اینه قبل الوقت وجوب تعلم به ملاق وجوب مقدمیست دیگه، وجوب نفسی که نداره. میدونم کلام اینه که باید اون رو محضور عقلی نداشته باشه، شارع میخواد بگه که شما قبل الوقت بر شما واجب تعلم، اینجوری میخواد بگه. خب کلام اینه که قبل الوقت تعلم وجوب نفسی میخواد داشته باشه، مشکلی نداره. شارع بیاد بگه بر شما در شریعت وجوب تعلم وجوب نفسیه، اما خب یه عواقبی داره. لازمش اینه که کسی که عمل رو یاد نگرفت و انجام نداد به واسطه یاد نگرفتن، روز قیامت چند شوبش بزنن؟ چرا یاد نگرفتی و چرا انجام نداد؟ و این خلاف ضرورت ارتکاز عقلایی در قضیه وجوب تعلم، که وجوب تعلم وجوبش وجوب طریقی نه وجوب نفسی. حالا میرسه نوبت به مقدمه مفوته دیگه. حالا بلدا مقدمه مفوته هم از همین جا دیگه، یکی از جایی که بخواد با مقدمه مفوته درست بشه همین جا. پس شبهه شبهه قویست در مقام که هنوز ذل مقدمه واجب نشده، چجوری به این مکلف بیان آقا انجام این مقدمه لازمه، با حال این که وجوب مقدمات به ملاک مقدمیت میطلبه که فرع وجوب ذل مقدمه باشه.
از باب
نفس دیگه، کلام اینه که نفس باید یک امر معقولی رو بر ما تحمیل کنه. میخواد بگه تعلم بر شما وجوب نفسی داره، رو چشم قبول، ولی این خلاف مرتکز از نحوه وجوب تعلم. اگر میخواد بگه وجوبش وجوب طریقیه که ظاهر دلیلم همینه، خب وجوب طریقی میطلبه که باید دل مقدمه وجود داشته باشه تا دل تا مقدمش که تعلمه بر مکلف واجب باشه. بله، وجوب مقدمیه به ملاک مقدمه مثل وجوب برای طلاق نداره، اما همون نقطه ای که اونجا گفته شد که مادامی که نماز واجب نشه وضو هم واجب نخواهد بود، همون نقطه در وجوب طریقی اینجا هست. یعنی وجوب طریقی مقدمه و تعلم اقوای دیگه از وجوب خود ذل مقدمه نیست. اگر ذل مقدمه واجب نیست، وجوب مقدمه که عبارت از مقدمه علمیه، به تعبیری دیگر ما یه مقدمه عملی داریم وضو برای نماز، یه مقدمه علمی داریم تعلم برای انجام عمل. نه وجوب مقدمه عملی قبل الوقت واجبه، نه مقدمه علمی. پس چگونه می شود وجوب تعلم رو در این موارد ملتزم شد؟ با این بیانی که عرض شد قبل از آنی که وارد حل مشکل در کلام مرحوم آخون بشن، که مرحوم آخون در حل مشکل سه بیان مطرح کرده، روشن شد اون چه محط بحث ما وجوب تعلقی است که مربوط به خود عمل مکلفه، و اما وجوب تعلم به معنای وجوب کفایی تعلم که واجب تعلم احکام چه برای چه به نحو تفصیلی چه به نحو اجمالی برای تبلیغ احکام، این معنا محط بحث نیست. اون وجوب وجوب نفسیه، یعنی بر فقیه لازم احکام و نسا که ربطی به عمل خودش نداره اونها رو استنباط کنه. این ربطی به مسئله وجوب تعلم طریقی نداره، بلکه وجوبش وجوب نفسیه. چون وجوب افتاء در مثل این موارد، این وجوبش وجوب نفسیه، یعنی قضیه تعلم احکام شریعت، منتها واجبه کفایی، واجبه به نحو واجبه کفایی. لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، تفقه واجبه کفاییه، نه واجبه طریقی بلکه واجبه نفسی. اگر تفقه شکل نگرفت روز قیامت عقوبت میکنن، همون جوری که اگر دفن الموتا محقق نشد، این واجب کفایی محقق نشد، همه رو عقوبت میکنن که چرا این کار رو انجام ندادی. روز قیامت میگن چرا برای حفظ احکام شریعت و نوامیس شریعت چرا تعلم تفسیری و قضیه اهلیت فتوا پیدا نکردی؟ قضیه وجوب تعلم در اونجا به ملاک اون آیه و دیگر ادله وجوب نفسیه. این محل بحث نیست، محل بحث وجوب طریقی. اونجایی که میخواد وجوب طریقی باشه، چگونه میشود وجوب طریقی تعلم رو توجیه کرد در مواردی که هنوز شرط وجوب اون واجب فعلیت پیدا نکرده تا وجوب اون واجب مشروط فعلی بشه، و از طرفی دیگر بعد از تحقق اون شرط مکلف تمکن از امتثال به سبب جهل و عدم تعلم نداره. نه بس ترک عمل، اون تو اونجا ترک عمل اشکال بس واجب غیر مشروط نماز امروز ظهر من دیگه وقتی ظهر محقق شد دیگه مشروط نیست، فعلی شد. خب کرا میدیم فعلی شد و زمان هم وافیه به تعلمه. حالا عرض میکنم، ولی اون مشکل اساسی اینجاست. اونم عرض میکنم یکی از اقسامی رو که به تفصیل شیخ هم فرموده و در کلمات دیگران هم مطرح شده، اونجایی که به سبب غفلت فی الوقت فوت بشه، اونم عرض میکنم. خب مرحوم آخون قدس سر رو همون اول فرمونه لا شک و لا اشکاله در این که قضیه وجوب تعلم مشکلی نداره، حتی نسبت به مطلق موارد، حتی نسبت به مواردی که به واسطه غفلت، این کلام مرحوم آخونده، نه به واسطه ترک تعلم بعد الالتفات. اون فرضی رو که ما گفتیم شبه محکمه اونجاییه که به واسطه ترک تعلم حتی بعد الالتفات فوت میشه، ملتفت شد 5 دقیقه وقت صلاة الآیت ملتفت هم شد، خب بگه من باید برم یاد بگیرم، زمان یادگیری وافیه به این که بعد از یادگیری بیام نماز رو بخونم نیست، پس بنابراین چکار باید بکنم؟ تکلیفی ندارم به خاطر عجز از امتثال. عجزش ناشی از چی شده؟ از ترک تعلم. این نه، اونجایی که به سبب غفلت مکلف بهش گفتن برو یاد بگیر، یاد نگیره در ظرف عمل ظرف مناسبش غفلت داره، ولو علا تقدیر التفات وقت وافیه که بره یاد بگیره و انجام بده. نماز ظهر است 7-8 ساعت فرصت داره، ولی اگر تعلم قبل الوقت و جلو یک سال تعلم جلوتر نکنه، وقتش که شد به خاطر غفلت نماز رو با همون اهمال میخونه و مختل از نظر خصوصیات و امور معتبر انجام میده، رعایت شروط معتبر رو نمیکنه، وضو رو درست نمیگیره، در حین وضو دیگه اصلا غفلت داره، همون وضو لاابالیگریش رو میگیره و میره پیکارش، وضو میگیره در حالی که انگشتاش لاک داره یا پشت انگشتا پشت ناخوناش رنگ داره، که نرفته تعلم بکنه که یجب و غفل البشره به این خصوصیت. ایده بابا ننش یه وضوی میگیرن همون ظاهری که اونا میگیرن داره انجام میده، با حالی که اون بابا ننه انقدر زحمت کشیدن، اگر بابا بوده اون خلاصه رنگا رو جلو پاک کرده، اونا رو که ندیده، دیده یه مش آب ریخت رو دستش و رو صورتش و رفت به کارش. خب این در وقت انجام عمل غفلت داره دیگه، نتیجتان اینه که ولو در حال دخول وقت اگر توجه میداشت میتونه یاد بگیره که بابا رنگا رو باید شد، دختر خانم اون لاکا رو باید با اون مواد مناسبش از بین برد و بعد وضو گره و دیگر امور معتبر، نماز خصوصیاتش از تکبیره تا تسلیمه احکامش رو باید یاد گره. یاد نگرفت، نتیجه اینه که فی الوقت توجه نداشت که شاید عمل من فاقد شرط صحت باشه، شاید عمل من فاقد جزء مقدم صحت عمل باشه، نماز رو دست باشه کفته خون رفت به کاره. مرموم خون میگه اینجا وجوب تعلم هیچ مشکلی نداره. بعد از آنی که وقت وافیه و داخل وقت مکلف متمکن است انجام عمل صحیحه، ولو به تعلم، ولو به تعلم قبل الوقت، چون تکلیف به تعلم مقید به ما قبل الوقت که نیست، داخل وقت هم هست. منتها این آقا داخل وقت غفلت کرده، غفلت او ناشی از تقصیره. ترک تعلم قبل الوقت موجب میشه که داخل وقت غفلت داشته باشه از تعلم. این غفلت امتناع به اختیاره، ولی قدیما قالو و درستم قالو الامتناع به اختیار لا ینافل اختیار، این مکلف باشه داخل وقت به نماز صحیح ناشی از تعلم، منتها تکلیفش به تعلم به سبب غفلت خطاب نداره الان. اما خطاب نداره معناش این نیست که تکلیفم نداره. اون کسی که احوال از یک علوی و شاهقی خودش رها کرد از یک ساختمان صد طبقه، دیگه نمیتونه خودش رو در بین راه نگه بداره، میاد و شرقی به زمین میخوره و متلاشی میشه و قد قتل نفسه، ولیکن آقا قتل نفسه و مای و عاقب و علاقت درسته. چرا؟ چون انتحره، یا اینکه خودکشی کرده. نگید آقا این وسط راه دیگه نمیتونه جلوشو بگیره، الامتناع به الاختیار لا ینافع الاختیار. این امتناع عدم وقوع این در اثنا منافات نداره که میتونه پیشگیری از این قضیه بکنه. خب در مانعنفی هم از این قبیله، تقصیر مکلف منشأ غفلت او داخل وقت شده. پس مشکلی نداره که به این آقا بگن که تعلم در وقت بر شما واجب، یا شما رو بر ترک تعلم عقوبت میکنیم. و ترک صلات ناشی از ترک تعلم چرا تکلیف داره؟ همون جوری که این کسی که خودش را حاکت تکلیف داره، ولو الان نمیشه کاریش کرد، باطله، به خاطری که به اختیاره. این میتونست بره تعلم بکنه، یه کاری بکنه که غفلت فل وقت نداشته باشه. وصول ملاک در وصول یادگیری فعلی نیست، ملاک در وصول اینه که این آقا اگر کوتاهی نکنه بره یاد بگیره همینه دیگه. امکان اصلا وصول یعنی این امکان دسترسی، وصول معناش وصول علم فعلی نیست. معنای وصول اینه که اگر این آقا بره تقصیر نکنه، کوتاهی نکنه، به تکلیف دستیابی داره، همین مقدار کافیه. به این خاطر که این آقا با ترک تعلم موجب میشه که داخل وقت، اون داخل وقت غفلت او باقی میمونه، اون غفلت داخل وقت تقصیریه. میدونم کلام اینه که داخل وقت این آقا میتونه پیشگیری بکنه از غفلت داخل وقت. غفلت داخل وقت دیگه امریز اختیاری ولو به تمهید مقدمه. الان به کردم دیگه، داخل وقت که شد هم به همون ملاقی که این آقایی که خودشو رها میکنه از اون بالا بعد از آنی که وسط هوا نمیتونه خودشو نگه بداره، به چه ملاقی الان بر او حرمت قصد ثابته؟ یه الان که نمیتونه کاری کنه، ما وجود رو قبل الوقت رو به این مقدار، به این که میگیم آقا شما در غفلت داخل وقت معذور نیستید، چون که غفلت داخل وقت شما ناشی از اینه که میتونستید یه کاری بکنید این غفلت شکل نگیره. نه، قبل از تحقق شرط تکلیفی بخواد باشه فعلیت پیدا نکرده، ولی بعد از تحقق شرط تکلیف فعلیت میتونه پیدا، فعلیت داره. منتها شما میتونید بگید بعد الوقت که تکلیف فعلیت پیدا کرده این آقا غفلت داره، و میگیم این غفلت مانع از امتثال نیست، چون غفلت به ملاک عجز او از امتثال میخواد مانع از فعلیت تکلیف بشه. ما میگیم این غفلت چون قابل پیشگیریه پس موجب عجز عقلی نیست. واجب منجز نیست. غفلت او در اثناء وقت عذر نیست، چون به این آقا گفتن که اقم الصلاه لدروک الشمس، دروک الشمس محقق شد. خب دروک الشمس محقق شد، میگید آقا این طرف تمکن از انجام عمل به خصوصیاته و شرایطه و حدوده نداره، چون غافله. میگید این غفلت برای او قابل رفعه.
قبلش باید بگید واجب است تعلق
به ملاک، این که میخواییم بگیم همین مقدار غفلت برای شما عذر نیست داخل وقت. غفلت عذر نیست. نه این نه اون فرض دیگه سلام، اینه اونجایی که اگر قبل الوقت تعلم نکنه داخل وقت مکلف لغفلتن، عمل او مختل میشه. بختر بدرد نیست وقت درد تقریبه. الان ظهر که شد، به این آقا میگن الان میگیم بر شما نماز با خصوصیات لازمه. برمیگردید میگید نماز با خصوصیات، من که خصوصیاتش رو غافلم، الانم میتونم برم یاد بگیرم اگر ملتفت بودم، من که الان غافلم. سلام اینه که این غفلت ناشی از تقصیره، این غفلت قابل رفعه. نه نمیخوایم بگیم وجوبش وجوب عقلیه، میخوایم داخل وقت بگیم آقا شما به واسطه عجزتون داخل وقت معذور نیستید، همانطوری که اون کسی که خودشو بین هوا و زمین رها کرده به واسطه عجزش از اینکه جلوگیری از خودکشی بشه معذور نیست. داخل وقت تکلیف در حق او فعلیه. شما میگید آقا این عجز داره، میگیم نه این عجز نداره، چون این غفلت او قابل پیشگیریه، چون میخواد به ملاک عدم تمکن. این غفلت عدم تمکن مانع از تکلیف نیست، یعنی الان به این آقایی که الان واقعا تمکن دیگه نداره، همونجوری که بین زمین و هوا الان تمکن نداره، به این آقا بگن تو که زمین بخوری، ما وایسادیم زمین بخوری، زمین بخوری از یک در، از اون در دیگه وارد جهنم بشی. توجه شرعی بعد از آنی که وقت داخل شد میگن آقا بر تو نماز با این خصوصیات و حدود شرعی واجب. تعلم قبل وقت عقل میگه شما به خاطر اینکه تمکن داری داخل وقت، منتها تمکنش به چیه؟ تمکنش به اینه که قبلا بره تعلم بکنه، اما الان داخل وقت طرف تمکن داره، یعنی به این معنا که این عجز او ناشی از عدم تعلم این گونه نیست که قابل پیشگیری نباشه اغلب. ولی این فرض همونطوری که تو کلام مرحوم شیخ و دیگران آمده، این محط بحث نیست. محط بحث جاییست که طرف داخل وقته، التفات هم داره داخل وقت، ولیکن به خاطر قصور وقت از انجام تعلم از عدم قدرت داره، یعنی داخل وقت نمیتونه یاد بگیره به خاطر ضیق وقت. 5 دقیقه وقت نماز آیاتو به این آقا بگن آقا الان بر شما نماز خوندن با حدودش واجبه، خب میگه من الان نمیتونم، توانستنم منوط به تعلمه، الان وقت وافیه به تعلم نیست. ناشی کلام اینه که این شرط که عبارت از تمکن داخل وقت نیست، عدم تمکن جایی که قبل الوقت اگر میخواست تعلم بکنه داخل وقت میتونه عملو انجام بده، اما حالا که تعلم نکرده قبل الوقت داخل وقت یه قدرت بر انجام نداره، برای اینجا تکلیف نداره. فرق بین الامرین فرقش اینه که در این مورد حکم این کسی که داخل وقته و زمان وافیه به تعلمه، زمان وافیه به تعلمه، منتها در این حال غافله. این غفلت مانع از صحت تکلیف نیست، چون صحت تکلیف منوط به قدرت عقلیه و این آقا داخل وقت قدرت عقلی داره، ولو به تمهید مقدمه قدرت عقلی و ولی اونجایی که وقت وافی نیست یکی از مقدمات تعلمه و وقت وافیه به تعلم نیست. قدرت داره به تعلم قبل الوقت.
نه
تعلم خوب قبل الوقت، قبل الوقت بره تمهید بکنه برای وقت، اصلا نره یاد بگیره قبل الوقت، چون فرض اینه که وقت وافیه 7-8 ساعت فرصت داره بره نماز یاد بگیره. خیلی خوب، این آقا قبل الوقت از باب عدم اعتنابه و به تعبیری دیگر مکلفی که خوب دقت کنید، مکلفی که میدانه فردا تکلیف بر او فعلیه، در این حال اعتنا نمی کنه تا فردا تکلیف رو نتونه امتثال بکنه. این از قبیل واجب تدریجی، علم اجمالی در واجب تدریجی. چطور اگر مکلف نره تعلم در اون علم اجمالی، علم اجمالی داره خانم یا امروز هیده یا فردا هیده، خب این خانم گفتیم احتیاط لازمه دیگه، نه امروز کونه در مسجد بر او جایزه نه فردا، نمیتونه هفته برای جاری کنه، چون میدونه یکی از این دو زمان تکلیف فعلیه. این آقایی که میدونه یا امروز باید نماز بخونه یا فردا، و فرض اینه که اگر امروز نره یا توجه نداشته باشه فردا نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه، نه از باب که وقت وافیه و تعلم نیست، بلکه از باب غفلت او از تعلم داخله. و مشکلی نداره وجود نسبت به این مکلف فعلیت پیدا کنه. مشکلش بگید شما اینه که این آقا تمکن نداره. بگیم چرا تمکن؟ داخل وقت تمکن داره. داخل وقت تمکنش به چیه؟ به التفات قبل الوقته. ولی سلامت از خدمتون انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.